بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. تبریک عرض می کنم دهه مبارکه فجر و 22 بهمن را. امروز روز مبارکی در تاریخ انقلاب ما و یوم الله بزرگی است که خدای متعال یکی از معجزات خود رو در عصر جدید آشکار کرد و خون رو بر شمشیر پیروز کرد و الحمدلله حکومت صالحان بر روی زمین برپا شد و بهترین افراد خلق در این روزگار، اونهایی که دست ما به اونها میرسد و حاضر و ظاهر هستن، البته حاکمیت یافتن، امام راحل قدس سر رو، رهبر معظم انقلاب و بزرگانی که بعضن شهید شدن، بعضن به رحمت خدا رفتن، و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. یکی از کسانی که قضا نحبه، مأموریت خیش را اونچنان که خدای متعال برای او مقدر کرده بود به خوبی انجام داد و در مسیر انقلاب استوار ایستاد و پشتیبان فکری و ایدئولوژیک انقلاب بود، مرحوم آیت الله مصباح یزدی رضوان خدا بر او باد. ایشان این استاد بزرگوار هم پیش از انقلاب هم پس از انقلاب همواره در مسیر امام و رهبری بر خط مستقیم انقلاب قرار داشت و لحظه ای از این خط به انحراف کشیده نشد و هیچگاه در حمایت از این خط اسلام انقلابی و ولایی کوتاهی نکرد و در برابر ملامت کنندگان هیچ عقب نشینی در ایشان دیده نشد. انعطافی در برابر مخالفان اسلام و انقلاب نداشت، ولی در برابر دوستان انقلاب مصباح و چراغ روشنی بود که راه آنها را روشن می نمود. روح ایشان شاد. ما در مقام شاگردی ایشان توفیق داشتیم چند سواهی از خرمن عظیم علم و عمل ایشان بهره ببریم. البته بنده ادعایی ندارم که توانسته باشم خوب شاگردی کنم، اما ایشان خوب استادی کردند. استاد برجسته ای که در فن استادی کم نظیر بود. من اساتید بزرگ زیادی رو دیدم، سرآمد اساتید این عصر بودند در حوزه علمی قوم، در تقریر، در تفهیم و تفهم، در تنظیم مباحث، چینش درست مقدمات و منطقی بیان کردن منطقی مباحث و سیر استدلالی، نقادی نظریات و مستدل و روشن و شسته رفته بحث رو ارائه کردن کم نظیر بودن. خب در کنار علمیت جامعشون در فقه و اصول و فلسفه و کلام و اخلاق و مسائل سیاسی و اجتماعی، آراستگی به فضائل اخلاقی هم در ایشون خیلی برجسته بود. متاسفانه این بعد ایشون کمتر بیان می شود و نوعی جفاست در حق ایشون که گفته نشود. از جمله کسانی بود که وقتی حرفی می زد خود به آن پایبند بود. در حوزه اخلاق نمونه بود، واقعا سرمشق بود برای همه ما. تواضع فوق العاده می ورزید در برابر کسان دیگر، معلمان دیگر، در برابر عرض کنم خدمت شما مراجع بزرگوار تقلید تعظیم می نمود و حرمت آنها را حفظ می کرد، دست آنها را می بوسید. حال در برابر مقام معظم رهبری که جای خود را دارد و جزو خصیصینی بود که بسیار حرمت ایشان را داشت و اصلا اون رو به عنوان یک اصل اعتقادی قبول داشت. بگذریم از این سخن و به حوزه فلسفه اخلاق پای بگذاریم. فلسفه اخلاق یکی از شاخه های فلسفه هست که در دوران جدید حوزه های علمی ما می توان گفت که از اولین کسانی که به آن پرداخت مرحوم شهید بزرگوار مرتضی مطهری بود که البته در اون دورانی که ایشون به اون مباحث پرداخت رواج زیادی نداشت مباحثات فلسفه اخلاق، و بعضی از بحث ها رو ایشون در کتابشون در سخنرانی هایی و در بحث هایی گفتند و بعدها کتاب شد با عنوان فلسفه اخلاق. بعد از و قبل از انقلاب یک سلسله از مباحث که به حوزه فلسفه اخلاق مربوط می شد رو مرحوم علامه طباطبایی در همون کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله ششم که مقاله اعتباریات بود پایه‌ریزی کردند. بعد هم شاگردان ایشون شهید مطهری و مرحوم استاد معظم ما حضرت علامه مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی استاد بزرگ دیگر ما، این سه بزرگوار، و همچنین می توانیم یاد کنیم از مرحوم حاج مهدی حائری یزدی رحمت خدا بر او باد، ایشان هم پرداختند. این چهار بزرگوار از شاگردان علامه طباطبایی راه ایشان را ادامه دادند و به مباحث اعتباریات دامنه گسترده تری دادند. اما امشب که میخواهیم نقش آیت الله مصباح رو قدری خیلی کوتاه و فشرده بیان کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که این بزرگوار با یک شیوه کاملا فنی و خیلی ستودنی عالمانه به بحث‌های فلسفه اخلاق روی آوردند، آنها پرداختند. منتها این رو توجه داریم که ایشان عالمی بودند که متکلم، الهیدان و متعهد به مبانی دینی، و بر همین اساس بود که فلسفه اخلاق خود را نیز بر پایه مبانی دینی بنیان نهادند، یک فلسفه اخلاق توحیدی عرضه کردند. غایت اخلاق رو ایشان قرب الالله نهادند و تمام مسیر اخلاق رو برای رسیدن به اون غایت و اون هدف والا قرار دادند. از میان مکاتب مختلف اخلاقی ایشان نه خودگرایی، نه دیگرگرایی، نه سودگرایی، نه وظیفه‌گرایی و نه چیزهای دیگر، بلکه مکتب اصیلی که بتوان اون رو به مبانی دینی و مبانی اعتقادی و کلامی مستند کرد ارائه نبودند و غایت رو قرب الهی نهادند. البته این قرب الهی برای تک تک اشخاص حاصل خواهد شد. در آن مسیر می توان هم نگرش خودگروانه الهیاتی را دید و هم نگرش نوعی فضیلت گروانه باز الهیاتی را دید. اینجا نمیخواهم الان وارد بحث های علمی بشوم، ولی مهم این است که مباحثات ایشان و تحقیقات و نوآوری های ایشان ظرفیت هر دو زمینه بحث رو داره که کسانی که مایل باشن میتوانن بر این اساس پیگیری کنن کار رو. نوآوری های خیلی ارزشمندی دارن، از جمله این که بحث های فلسفه اخلاقی جدید غربی را با نگاهی جامع و عالمانه نگریستند، به تمام جوانب افکار آنها می نگریستند و نقادی چند جنبه ای می کردند. این نبود که فقط مثلا یک مکتب رو از بعد فقط فلسفه یعنی اخلاق هنجاری مثلا بحث کنند و به بحث های فرا اخلاقیش کاری نداشته باشند، یا بالعکس به همه ابعاد مسائل می پرداختند. و خب کتاب‌هایی رو در این عرصه از ایشان در واقع منتشر شده که اغلب البته حاصل درس‌های ایشان بوده. شاید یکی از بهترین و اولین کتاب‌هایی که از ایشان منتشر شد کتاب مهم عرض کنم دروس فلسفه اخلاق بود که این کتاب در واقع توسعه یافته یک کتاب عربی است که با عنوان کلمت حول فلسفه الاخلاق منتشر شد. خب این کتاب فلسفه اخلاق رو در سال 1368 اولین بار به چاپ رسیده، مؤسسه انتشارات اطلاعات وابسته به روزنامه اطلاعات چاپ کرده و در اونجا 17 درس هست که در این بحث ها به مباحث خیلی متنوعی از بحث های فلسفه اخلاق پرداخت که خب جامعیت نسبی بیشتری نسبت به کتاب های قبل از خودشون داشتن و در اینجا پایه‌گذاری های زیبایی کردند. خب مفاهیم لغوی و اصطلاحی اخلاقی رو بحث کردن، در کنار آن اینکه موضوع محمول قضایای اخلاقی از چه نوعی شناخته می شوند، آیا از نوع معقولات ثانیه هستند یا اولی هستند و چگونه هستند، خب ایشون معقول ثانیه فلسفی می دانستند. بعد ویژگی های قضایای اخلاقی رو، اینکه آیا انشائی هستند یا واقعی هستند، برای ایشون خیلی مهم بود و سعی کردن یک مبنای واقعی برای اخلاقیات پیدا کنند. این نکته مهمه از ابتکارات حضرت استاد علامه مصباح یزدی است. من فرصت نیست که بخواهم وارد مباحثاتی که در این دوره جریان داشته بشم و بحث ها رو خیلی بشکافم، چون در این فرصت کوتاه فقط میتونیم یه گزارشوار به بعضی از نوآوری ها اشاره کنیم. راجع به چیستی ارزش اخلاقی و منشأ آن و اینکه ارزش های اخلاقی پایه ثابتی در واقعیت ها دارند و ارزش اخلاقی و همینطور در کنار اونها الزامات اخلاقی، یعنی بایدها و نبایدها، مثل قوانین ریاضی و طبیعی و سایر قوانین، اینها پیوند مهمی با واقعیت ها دارند. گل سرسبد بحث های ایشان اونجایی است که همین بحث ها را ادامه می دهند تا بخواهند بحث الزامات اخلاقی رو باز کنند و توضیح روشنی درباره اونها بدهند. از نظر ایشان الزامات اخلاقی در واقع از قبیل انشائیاتی نیستند که کسی بر کسی الزامی بکند، بلکه از قبیل لزومهای واقعی هستند. این نکته بسیار کلیدی در فهم نظریه ایشان هست. خب یک نظریه نو بود و کمتر مشاهده می شود که یک نظریه روشن در حوزه تبیین الزامات اخلاقی به این شکل ارائه بشود که مرحوم آیت الله مصباح این را ارائه فرمودند. این نظریه با عنوان ضرورت بالقیاس الالغیر معروف شده است و ایشان انواع ضرورت رو که برمی‌شمرند، ضرورت به ذات، ضرورت بالغیر، اینم نوع سوم ضرورت بالقیاس الالغیر. یعنی چه؟ یعنی این که میان عمل اخلاقی ما و اون هدفی که برای کلیت زندگی انسان ترسیم می شود و برای کلیت اخلاق می توان اون رو ترسیم کرد، میان این دو یک رابطه واقعی وجود داره، یعنی رابطه راه و هدف و مقصد. برای رسیدن به هر مقصدی، برای رسیدن به هر هدفی، شما یک راهی باید بپیمایید. این راه یک واقعیت است، این واقعیت رو نمیتوانید نادیده بگیرید. از نظر ایشان ضرورت اخلاقی یا الزام اخلاقی یا اونچه که ما گاهی از اون با تعبیر باید یا تکلیف اخلاقی یا وظیفه اخلاقی یاد میکنیم، این تعابیر همه وصف الزام دارند در درون خود. از منظر ایشان این الزامات اخلاقی تماما بیانگر رابطه واقعی عمل ما و اون نتیجه غایی که این عمل ما خواهند داشت، این رابطه واقعی رو داره بیان میکنه، چیزی بیش از این نیست. خب البته این نظریه که در واقع میتوان گفت کلیدی ترین نظریه اخلاقی حضرت استاد مصباح یزدی بود و هست، مورد بحث و بررسی های زیادی واقع شده و خیلی کسان درباره اون اظهار نظرهایی کردهاند. محاسن زیادی داره، البته بعضی ها عیب هایی گرفتن، از جمله این که گفتند خب اون جنبه فشار اخلاقی که در باید اخلاقی وجود داره کجا رفت؟ شما وقتی الزام رو تبدیل به لزوم میکنید، بیانگر صرفا یک رابطه باشد، اون فشاری که در اخلاقیات وجود داره کجا رفته؟ و ایشون البته پاسخهایی برای این دارن، از جمله اینکه اون فشار رو به بحث خب به ذات برمیگردانند، به عنوان یک امر فطری و ذاتی بشر که در درونش یک میل طبیعی به کمال خودش وجود داره. این میل طبیعی رو با عنوان حب ذات بیان میکنیم. این حب ذات انسان رو حل میدهد به سمت اینکه این مسیر رو برای رسیدن به اون مقصد بپیماید. این خلاصه اون چیزی است که جوهره بیان الزام اخلاقی که تبدیل می شود به یک لزوم واقعی و یک فشار روانی در درون انسان که از میل طبیعی انسان به کمال خود ناشی می شود. خب این هم یک پاسخی است که به بعضی اشکالات داده می شود و البته باز هم در اینجا بحث ها ادامه خواهد داشت. الان فرصت این نیست که به این بحث ها به تفصیل بپردازیم. همچنان ادامه داره. بعضا ممکن هست کسانی اینجا باز هم گفتگویی داشته باشند. آنچه مهم هست در اون دوره‌ای که ایشون این بحث ها رو عرضه می کردن واقعا نوآوری خیلی پیشرفته‌ای محسوب می شود. الان هم هنوز این نظریه یک نظریه خیلی قابل اعتنا و مهمی به حساب میاد، هرچند ممکن هست کسانی نقدهایی به اون داشته باشن و قرار نیست جریان علم در یک شخصیت بزرگ متوقف شود. جریان علم و دانش همچنان استمرار پیدا می کند و رو به کمال می رود. مهم این است که ما بشناسیم در مقطعی که ایشان زندگی کردند و زیست علمیشان رو پیش بردند چه نقشی داشتند و چه تأثیری گذاشتند و چه تحولی در این رشته دانشی ایجاد کردند. این تحول یک تحول بزرگه به نظر این حقیقت، تحول بزرگه و در واقع می شود به عنوان یک پیچ تاریخی از اون یاد کرد در رشته فلسفه اخلاق. ولی ما در قرار نیست در اون پیچ تاریخی متوقف بشیم و قرار نیست که بگوییم همه حرف ها را زده اند و ما دیگه تمام، کار دیگر نداریم جز تقلید. نه، کار عالمان و دانشمندان این است که دائم در مسیر نقد، بررسی و توسعه مرزهای دانش باشند، نظریات پیشینیان رو روز به روز تکمیل کنند، پاسخگوتر به مسائل جدید کنند و اگر عیبی ایرادی نقیصه ای هست اون رو برطرف کنن و سعی کنن نظریه رو به کمال بیشتر برسانن. این مسیری است که خود ایشون پیمودن، نسبت به اساتیدشون همین روش رو داشتن. تعلیقه ایشون بر نهایت الحکمه بسیار درس آموز با وجود تواضع فراوانی که نسبت به علامه طباطبایی داشتن و خیلی عشق و علاقه به ایشان داشتن، اما خیلی آزادانه و آگاهانه نقد کردن، نقدهای جدی هم به مباحث فلسفی مرحوم علامه طباطبایی داشتم. این هیچ نه از ارادت ایشان نسبت به علامه کم کرد، نه از مقام علامه کاست، بلکه نشان دهنده تربیت درست علمی بود که علامه شاگردانش را حر تربیت کرد. همچنین همین انتظار می رود از نسبت میان شاگردان آیت الله مصباح و خود ایشان که حر باشند و بحث کنن و بحث ها رو پیش ببرن و هیچ از ارزش های استادشون کم نمی شود وقتی نقادی کنند و مباحث ها رو جلو ببرن. واقعا مرحوم علامه طباطبایی بزرگیش بر سر جایش هست همچنان، با وجودی که نقد های جدی هم به بحث های فلسفی ایشان شده است. همچنان اگر مباحثاتی درباره بحث های اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح باشد، یک ذره از بزرگی ایشان کم نمی کنند. همچنین می توان به بعضی از بحث های دیگر اشاره کرد که ایشان رابطه اخلاق و فلسفه اخلاق رو با بنیادهای دینی خوب برقرار کردن. این نکته مهمی در نوآوری های ایشون بود. در این حالی که اقتنا دادند مباحث فلسفه اخلاقی خود را بر بحث های دینی اما این رو تبدیل به یک اخلاق دینی صرف نکردن، بلکه سعی کردن اون وجهه فلسفی بحث را هم حفظ کنند. این نکته ظریفی است که بعضی از این غافلان فکر میکنن اگر بنیادهای دینی داشتند نمیتوان بحث فلسفی کرد، ولی خوشبختانه استاد بزرگوار ما نشون دادن که این کار شدنی است و میتوان جمع کرد بین فلسفه و کلام و مبانی دینی. ایشان بنیادهای کلامی رو داشتند، اما برای پیشبرد بحث‌های فلسفی استدلال عقلی محض هم می‌کردند. همان استدلال‌های عقلی محض تضمین کننده وجه فلسفی بحث‌های ایشون در مثل فلسفه اخلاق یا سایر حوزه‌ها بود. خب این یک نوآوری ارزشمند به حساب می‌آید. بنابراین رابطه دین و اخلاق رو جدی دیدند. تحلیل خوب و زیبایی از ارزش‌های اخلاقی ارائه کردند، جایگاه ارزش‌های اخلاقی رو فرمودند و سلسله مراتبی بودن ارزش‌ها را از سطح پایین تا سطوح عالی ارزش‌ها بیان کردند. گاهی وقتا کسانی که بحث می‌کنند درباره ارزش اخلاقی رو به نوعی تعریف می‌کنند که فقط یک خط یا یک نقطه در ارزش اخلاقی می‌بینند، در حالی که ایشون مراتب بیشماری رو ترسیم میکنن از مرتبه پایین تا مراتب عالی، لذا سلسله مراتبی است، لذا قابل اشتداد است و شدت پذیر است و انسان در مسیر رشد اخلاقی میتواند دائم ارزش های بیشتری رو کسب کنه و سطوح بالاتری از ارزش رو به دست آورد. و نکته دیگر این که البته در ضمن بحث ها اشاره کردم، الان هم تأکید میکنم، عینی کردن اخلاق هست. عینی بودن اخلاق در نظر ایشون نکته مهمی است. واقعی بودن ارزش های اخلاقی در نظر ایشون بسیار مهم است. در برابر نظریه به اصطلاح این که کسانی اخلاق رو از قبیل مشهورات میدانستند، ایشان اخلاق رو برهانی می دانستند نه مشهوری، یعنی یک وزن و اعتبار زیادی برای اخلاق قائل شدند و این خب یکی از کارهای بسیار ارزشمند مرحوم علامه مصباح بود. ارزش های اخلاقی و سایر احکام اخلاقی، یعنی هم الزامات هم ارزش های اخلاقی رو مطلق می دانستن، نه نسبی. البته این به معنای آن نیست که هیچ گونه نسبیتی در اخلاق رو نپذیرند، ولی بنیاد ارزش های اخلاقی و بنیاد الزامات اخلاقی رو مطلق می دانستن، به دلیل همون واقعی بودنش، به دلیل همون که ریشه در واقعیت ها و ضرورت بالقیاس الی الغیر داره. و در مورد نقد، مکاتب اخلاقی رو به خوبی شناختند و به خوبی بحث کردند درباره اون. مثلا در کتاب دیگرشون عنوان مکاتب اخلاق نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، خب خیلی بحث‌های متعددی رو به پرداختن، انواع مکاتب غیر واقعی گرا و واقعی گرا، طبیعی و غیر طبیعی و مکاتب گرایی ما بعد از طبیعی، همه رو پرداختن، بحث مفصل کردن ضمن بیان تاریخچه‌ای از اونها و توضیح اصول و مبانی و مفاهیم کلیدی اونها، مختصات کلیدی هر یک از این مکاتب رو استخراج و بعد نقادی کامل و جامع کردن. خب این خیلی کار ارزشمندی است. سایر مکاتبی مثل احساسگرایی، توصیه‌گرایی، جامعه‌گرایی، قراردادگرایی، لذت‌گرایی، سودگرایی و غیره رو هم همینطور به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار دادن. خب ما میتوانیم بحث رو ادامه بدیم، ولی ظاهراً قرار بوده در حدود 20 دقیقه ما بحث رو ارائه کرده باشیم. من نمیدانم دوستان اگر که وقت ما پایان یافته اعلام کنم، من همینجا میتوانم بحث رو به پایان ببرم و از محضر سایر اساتید استفاده بشه.
سپاسگزاریم آقای دکتر عزیز، لطف فرمودید.